اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
طاعتتون قبول. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همراه شماییم.
انتخاب تو کامل با ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
ذرت بذار پاستم بذار این پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین
و حالا رادیو کتاب
رادیو کتاب خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان رادیو کتاب صدای دانایی
Thank you. نام و یاد خدا. دوستان سلام، شب گذشته شنیدید ارسوس معرکه گیر همه موفقیت‌هایش را مدیون جوین پلین می‌دانست. خود جوین پلین اما با وجود آن همه شهرت و موفقیت از یک احساس درونی رنج می‌برد. با آنکه مهربانی دختر نابینا دعا همیشه به او روحیه می‌داد و قرار بود با هم ازدواج کنند، آن احساس رنج‌آور رهایش نمی‌کرد. آنها به شهرهای بزرگتر و به خصوص به لندن رفتند تا اجراهای بزرگتری داشته باشند و درآمد بیشتری کسب کنند. جوین پلین در حین اجراها گهگاه انتقادهایی از جامعه میکرد و از بی‌عدالتی‌ها سخن میگفت. ارسوس به این نتیجه رسید باید به جوین پلین هشدار دهد که از حرفای ممنوع دست بردارد و از انتقادهایش بکاهد. اکنون به ادامه ماجرا توجه بفرمایید. جوین پلین حرفای استادش ارسوس را گوش کرد و از آن پس مراقب حرفایش بود. حسودان نیز کاری از پیش نبردند و دیگر مزاحم آنها نمی شدند. موفقیت اتاق سبز بدون تهدید ادامه داشت و تماشاچی ها دو برابر شده بودند. حالا دیگر اعیان و اشراف هم به دیدن نمایش های مردی که می خندند می آمدند. آوازه جوین پلین از حد گذشت و همه از جمله مقامات شهر هم با نام او و تاریخچه زندگیش آشنا شدند. اما یک روز اتفاق عجیبی افتاد. مأمورانی به اتاق سبز آمدند و جوین پلین را دستگیر کردند. در زندان پس از چند روز بازجویی پیچیده اما محترمانه، بالاخره در کمال ناباوری او را در برابر مردی قرار دادند. مرد که شکنجه بسیار دیده بود و از سیاه‌چال به دادگاه آورده شده بود، چهره خشن داشت و آشنا به نظر می رسید. قاضی مرد جولیده را روبروی جوین پلین قرار داد و گفت: قبل از اون که دوباره به سیاه‌چال برد گردونیم، چشماتو باز کن و بگو که آیا این مرد رو میشناسی؟ متهم سر بر نداشت و حتی دیدگانش رو هم باز نکرد. مأموران سرش را بالا گرفتند و چشمانش را به زور باز کردند. وقتی مرد جوین پلین را دید، به ناگاه دیدگانش را بیشتر گشود و با دقت بیشتری به چهره او نگریست. سپس تا آنجا که زنجیرهای بسته شده به دست و پایش اجازه میداد، نیم‌خیز شد و فریاد برآورد: خودشه، خودشه، بله خودشه. جوین پلین که قضیه را نمی‌دانست، تصور می‌کرد مرد جنایتکاری می‌خواهد او را نیز در جرم خود شریک کند. فریاد زد: دروغ آقای قاضی، من این مرد را نمی‌شناسم، تا به حال کار خلافی نکردم. قاضی گفت: آرام باشید جناب لرد کلانچرنی، شما بر اساس شهادت این مرد جنایتکار جوین پلین نیستید و لرد کلانچرنی هستید. سپس قاضی از جای خود برخاست، مبل خیش را به جوین پلین نشان داد و گفت: بفرمایید بنشینید جناب اشرف. جوین پلین گیج شده بود، چیزی از قضایا نمی دانست. با تعجب به قاضی و مأموران دور و برش نگاه می کرد و منتظر بود که واقعیت را به او بگویند. با اشاره قاضی یکی از منشیها پرونده‌ای درآورد و قاضی با بیرون کشیدن ورقه‌ای از آن برای جوین پلین با صدای مخصوص چنین خواند: به نام پدر، پسر و روح القدس، در این روز که 29 ژانویه سال 1690 می باشد، ما در ساحل متروک پورتلند کودک 10 ساله‌ای را به خاطر آن که از سرما و گرسنگی نابود شود و بمیرد از روی شرارت تنها گذاشتیم. این بچه در زمانی که بیش از 2 سال نداشت به فرمان همایون اعلی حضرت جک دوم فروخته شده است. این بچه فورمن کلانچارلی فرزند منحصر به فرد لورد لینوس کلانچارلی مرحوم است. او وارث دارایی و القاب پدرش می باشد، ولی غاصبان او را با عمل جراحی در روی صورت از خانواده دور ساختند و فروختند. او در 2 سالگی به وسیله نویسنده این سطور خریداری شده و به وسیله یک مرد هلندی به نام هارت کانون مورد عمل جراحی قرار گرفت. هارت کانون تنها کسی است که از اسرار و رموز عمل جراحی او اطلاع دارد. این بچه اطلاع ندارد که پدر و مادرش کیستند و نمی‌داند که یک لرد واقعی است. او به وسیله خدمتکار لرد لینوس فقید به ما فروخته شد و نوکر مذکور نیز پس از انجام این عمل کشته شد تا کسی از اسرار این کار مطلع نشود. در این زمان که ما در حال نوشتن این نامه هستیم، می‌خواهیم قبل از غرق شدن در دریا واقعیت را بگوییم و گناهانمان را کم کنیم. هارت کانون که به خوبی از ماجرا خبر دارد در زندان به سر می‌برد و به اتهام عضویت در باند اشرار به زنجیر کشیده شده است. ما در این روز برای فرار از سرنوشتی نظیر آنچه بر سر هارتکانون آمده است، به هنگام فرار از انگلستان از ترس جان خود این بچه را در ساحل پورتلند رها کردیم و خود به فرارمان ادامه دادیم. اما گویا تقدیر این است که طوفان دریا ما را مجازات کند. در آستانه مرگ این نامه را نوشتیم و در قمقمه این قرار می دهیم و آن را به دریا می سپاریم تا بلکه روزی به دست قانون بیفتد و حقایق روشن گردد. رئیس دادگاه پس از خواندن نامه‌ای که از درون قمقمه رها شده در آب دریا به دست آمده بود، رو به مرد زندانی کرد و گفت: آی هارتکانون، شما بر اثر خودداری و لجبازی در اعتراف مورد شکنجه و آزار قرار گرفتید و به سیاه‌چال روانه شدید. ولی امروز با مشاهده کسی که در مورد او جنایتی مرتکب شده اید، روح مقاومت شیطانی شما از میان رفت و قربانی خود را شناختید و به ما معرفی کردید. بنابراین در مجازات شما تخفیف قائل خواهیم شد. مرد زندانی گفت: آخه من سوگند یاد کرده بودم که چیزی رو لو ندم. از این گذشته از اونا میترسیدم، منو میکشتند. این را که گفت شروع به خندیدن کرد. خندهش بسیار هولناک بود، اما پس از لحظه ای خندهایش قطع شد و با تمام هیکل بر روی زمین سقوط کرد و بی حرکت شد. قاضی گفت: بلند شید آقای هارتکانون. مرد حرکتی نکرد. پزشک دادگاه را فرا خواندند. پزشک آمد، زندانی را معاینه کرد و گفت: جون سپرده. قاضی دستور داد جنازه را از دادگاه خارج کنند. سپس از جایگاه خود برخاست، به سوی جوینت پرین آمد، خم شد و در حالی که سعی می‌کرد جملاتش احترام‌آمیز و رسمی باشد چنین گفت: عرض شود به حضور جناب اشرف، این جانب قاضی دادگاه به همراه منشی و افسران مربوط بنا به دستور ملکه با توجه به مأموریتی که بر عهده‌مان گذاشته شد تحقیقات وسیعی را در مورد جناب عالی به انجام رساندیم. جناب عالی فورمن کلان چارلی نجیب زاده می باشید. از خداوند بزرگ برقراری مقام و مرتبت جناب اشرف را خواهانم. قاضی پس از این نطق بار دیگر در مقابل جوین پلین تعظیم کرد و عقب رفت. حاضران نیز همگی در مقابل جوین پلین تعظیم کردند. جوین پلین که گیج شده بود فریاد زد: لطفاً منو بیدار کنید. اینجا چه خبره؟ منشی دادگاه گفت: قربان، شما از این لحظه در ردیف اشراف و نجبا هستید. یک نفر دیگر هم جلو آمد و به جوین پلین که مات و متحیر بود گفت: حضرت اشرف، من یکی از افسران دریاداری هستم. گمگمه ای را در اون آب دریا یافتیم که گویا از یک کشتی غرق شده به جا مونده بود. در این گمگمه حقیقت ماجرای شما نوشته شده و اعضای پارلمان هم آن را تایید نمودند. بنابراین جناب عالی از این پس هویت اصلی خود را خواهید داشت و می توانید با دوشس که دختر پادشاه می باشد ازدواج کنید. از حالا به بعد نیز نماینده مجلس اعیان می باشید. تقاضا می کنم از این پس خود را از گذشته جدا کنید و تشریفات رسمی را به عمل آورید. برای جوین پلین این تغییر وضع به قدری ناگهانی و غیر منتظره بود که ناگهان از پای در آمد و گیج و بیهوش نقش زمین شد. وقتی جوین پلین به هوش آمد، خود را در وسط تالاری بزرگ یافت. عده زیادی سرباز و نوکر و خدمتکار دور و برش بودند و دائم تعظیم می کردند. یک نفر که معلوم بود مقام والایی دارد جلو آمد و گفت: حضرت اشرف، قبل از هر چیز باید بدونید که اکنون شما صاحب این کاخ بزرگ، قلعه بزرگتر با صدها نیرو و 19 نایب الحکومه با دهات و رعایا هستید. در حدود 40,000 رعیت نیز در زیر دست شما می باشند. بنابراین شما در قلمرو به حکومت خیش یک نوع پادشاه به حساب می آیید و حتی حق دار زدن رعایای خود را نیز دارید. شما رئیس یک طایفه بزرگ هستید و 8 قصر و 1 معدن زغال سنگ به شما تعلق دارند. یک ایالت نیز از آن شما می باشد. کوهستان و شهر نیوکانتن نیز به شما تعلق دارند. آیدی شما از اینها 40,000 لیره استرلینگ است. یعنی 40 بار بیش از درآمدی که ثروتمندترین مردان کشور آرزوی داشتنش را دارند. مرد مذکور سپس به جعبه‌ای که همراهانش در دست داشتند اشاره کرد و ادامه داد: قربان، 2,000 سکه طلا در داخل این جعبه می باشد. اولیاعظم ملکه این مبلغ را جهت مخارج ضروری اولیه برای شما فرستادند. در ضمن لباس‌های مخصوصی نیز برایتان گذاشتند که مایلند از همین امروز آنها را برتن کنید. به خصوص شنل مخصوص را که نشانه لردی شما خواهد بود. یادآوری کنم که اطاعت از دستورات ملکه امری حتمی است و نباید به فراموشی سپرده شود. شما برادری هم دارید که از مادر جداست و آن برادر هم اکنون در دربار است. امکان دارد خدای ناکرده تمام دارایی ها و امتیازات شما را با ترفندهایی تصاحب نماید. بنابراین حالا که ملکه تصمیم گرفته شما را به خانواده سلطنتی مربوط سازد، فرض بفرمایید جوین پلین مرده و دیگر وجود ندارد. شما اکنون لورد فورمن کلان چارلی هستید. جوین پلین در درون خود احساس بدی داشت. فکر میکرد از جاده پاکی و شرافت دور شده است. از خود پرسید: پس ده چی میشه؟ نه ده، من باید به طرف تو بیام، اما با این وضع امکان داره اینا مانع انجام این تصمیم بشن. چیکار باید بکنم؟ اگر فکر میکنن که لورد کلان چارلی امروز و جوین پلین دیروز آلت دست اونها قرار خواهد گرفت، سخت در اشتباهند. دعای عزیز، من هرگز با دختر پادشاه ازدواج نخواهم کرد. همسر من فقط تو خواهی بود. من و تو و ارسوس باز هم با هم خواهیم بود. جوین پلین در حال زمزمه این سخنان خوابش برد. بسیار خسته بود و نگذاشته بودند حتی لحظه ای استراحت کند. صبح جوین پلین هنوز کاملا آماده نشده بود که مجبورش کردند پذیرای عده زیادی از افسران کاخ باشد. یکی از آنها گفت: حضرت اشرف، اومدیم لباس مخصوص پارلمان را تنتون کنیم. و بلافاصله شنل مخصوص مجلس اعیان را بر دوش جوین پلین گذاشت و نوار سیارنگ آن را برگردن او انداخت. یکی دیگر شمشیری به کمر او بست. افسری دیگر کتابچه‌ای به او داد و گفت: جناب لورد، عنایت داشته باشید که وقتی وارد مجلس اعیان شدید در مقابل تخت شاهی تعظیم بفرمایید. جوین پلین مجبور بود تا روشن شدن قضایا از همه این اوامر اطاعت کند. با آنها به طرف مجلس به راه افتاد. سوار بر کالسکه زرین شدند و به مجلس رفتند. در بزرگ و طلایی تالار مجلس باز شد و تشریفات مخصوص انجام گرفت. آنجا میادگاه اشرافیت انگلستان بود. اشرافیت در برابر سلطنت گرچه یک درجه پایین تر بود، ولی به آن شباهت کامل داشت. زمزمه ها در میان اعضای مجلس بالا گرفت. همه منتظر بودند ببینند مردی که میخندد و فقیر بوده و ناگهان جزو اشراف شده کیست. تقاضا کردند سخنانی بگوید و خود را به حاضران معرفی کند. برخاست و بالا رفت. تمام سرها به طرف او برگشت. چهره زشتش در میان نور شدید صحنه چون شبهی به نظر می رسید. همه مات و متحیر نگاهش می کردند. یکی از نمایندگان گفت: یعنی چه؟ چه کسی این هیولا را به مجلس راه داده؟ بغل دستیش گفت: او حالا از ما خیلی بالاتره. همه ساکت شدند. خب دوستان عزیز، قسمت پنجم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خندد اثر ویکتور هوگو تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
بعد از ظهر و عصر و شب شما هموطنان به خیر انشاءالله. شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش دوم برنامه ها و تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود و چند دقیقه باقی مونده به ساعت 19 خبرها رو میشنویم و بعد از اون هم در ادامه همراه شما خوبان خواهیم بود. اما پیش از اون یک میان برنامه داریم که تقدیم شما عزیزان میکنیم. انشالله که تا پایان بخش هم بتونید همراه ما بمانید. اما حالا گوش میکنیم به اتفاق شما به میان برنامه گفتارش به مدت حدود 5 دقیقه. بشنویم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، همراه هستید با سمیه نجفی در روزهای پایانی سال به بازار میوه و تربار سری زدیم تا از وضعیت موجود بازار میوه و تربار گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم و در شرایط سخت اقتصادی ببینیم مردم چقدر توان خرید مایحتاج زندگیشون و خرید میوه شب عیدشون رو دارن. همراه ما باشید در این گزارش. آقا سلام.
سلام خانم، خسته نباشید. در رابطه با گرونی و تورم من نمیتونم اعتراضمو چجوری بیان کنم، چون که من خودم یک بازنشستم، در ماه 2,300,000 تومان حقوق منه. وقتی تقسیم بر 30 روز شما اینو بکنی، روز 70 تومان میشه. خودم هم، من خانمم مریضه، یه دارو قرصی میخرم که در برج 1,400,000 تومان پول قرصش بوده که با دفترچه نزدیک 1,000,000 تومانش نقدم پرداخت کنیم. شما اینو تقسیم کن، یک بازنشسته با 2,300,000 تومان در برج حقوق روزی 70 تومان، آیا یک بعد غذا خودش به تنهایی بیشتر میتونه بخوره؟ با این تورم من شرمنده زن بچه‌ام هستم، چون که الان بچه‌هام قدرت مالی که خودشون ندارن، منم نمیتونم کمکشون بکنم که واسه ازدواجشون. من 7 تا بچه دارم، متاسفانه امروزه 2 تاشون ازدواج کرده، 5 تا بچه مجرد دارم، شرمنده همه‌شون هستم، از خودم خجالت میکشم، میخوام 2 کیلو میوه بخرم، قدرت خرید 2 کیلو میوه رو من ندارم، باید برم نگاه کنم برگردم. یک شونه تخم مرغ شما ببینید 45,000 تومان، کوچکترین مرغ من تو مرغ فروشی برداشتم شده 54,000 تومان. آیا این روغن نمیخواد؟ آیا این برهار گاز میخواد؟ شما هزینه زندگی منو فقط زنده باشم.
در هفته چند وعده میوه مصرف میکنید؟
باورتون میشه ما اصلا در هفته میوه نمیخریم، مگر یک کسی غریبه چیزی، اونم که این کرونا که اومد رفت آمدها قطع شده. اگر اون رفت آمدها بود، هیچ که خونه ما نمید، حتی برای خودمون. ببینید یه هویج من رفتم بخرم، کیلوی 10,000 تومان هویج، من بچه‌م مریضه، میخوام یه لیوان آب هویج از بیرون بخرم 10,000 تومان. زندگی من نمیتونم تأمین کنم، که توی سنیم قرار دارم که از نظر بدنی جسم ضعیف شده، هیچ کمکی هم، دنبال وام رفتم، 5,000,000 تومان به من وام میدن. این 5,000,000 تومان من شب عید اگر برم آجیل شیرینی بخرم، شاید همون پول آجیل شیرینی باشه، بس بقیه زندگی من چه بکنم؟ کی تعهدی داره در مقابل این زندگی من؟ آینده بچه های من. متاسفانه به جوان ها توصیه میکنیم که ازدواج کنید، جوانها هیچ پشتیبانی نمیبینن تو اجتماع برای خودشون، هیچ پشتیبانی از پدر مادر نمیبینن. امروزه به خاطر چی تک فرزندی رونق پیدا کرده؟ جرأت نمیکنن. یک نفر که صاحب یک بچه میشه، از خرید یک پوشاک گرفته تا یه شیر خوش تو مزیقه قرار دارن، از گلوی خودشون میزنن به اون یه دونه بچه. من یه نفر کار میکردم 7 نفر میخوردن، ولی متاسفانه الان 5 نفر من بیکار دارم اینجا تو این خونه. من از دولت خواهش دارم به داد مردم برسن، به فکر مردم باشن. معاش ما اگر تأمین بشه، معادمون تأمین شده، تنها به این فکر نکنیم که ما معاد داشته باشیم، اگر معاش نداشته باشیم، معادی هم در کار نخواهد بود، چون که جوانهای ما به انحراف کشیده میشن.
الان منزل مال خودتون هستی؟
بله، ولی خوشبختانه تنها شانسی که من آوردم مستأجر نیستم، یعنی اصلا حقوق من جواب کرای خونه منو نمیده. اگر مستأجر بودم،
با چند سال دوندگی صاحب منزل شدید؟
من از 14 سالگی کار کردم، الان 65 سالم.
خواستتون چی هستش نزدیکای شب عید؟
خواستم اینه که دولت شرایطی فراهم کنن که این جوانها برن به زندگی تشویق بشن. پدر مادرها دارن نابود میشن، اوقات تلخی ها تو خانواده ایجاد شده، هیچکی نمیتونه تشکیل زندگی بده به خاطر مشکلات اقتصادی، نسبت به آیندهشون ناامیدن، اینا خدای نکرده به انحراف کشیده میشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
گفتارش
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری مراسم پایانی دومین جشن